میگم افغانستان در چنین وضعیتی است. حالا اگه دیگه اقشار مردم حقی نداشته باشن، آیا خود این کار موجب نارضایتی در جامعه نمیشه؟
چرا؟ چرا؟ این گپ سیست. آفرین. این گپت بسیار مهم گپ است.
تشکر کاکو جان.
زنده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و خدمت دانشجویان عزیز. تشکر میکنم. خوب، اگر قرار باشه برای دفاع از حقوق برادر یا خواهرمان و یا هر کسی باشه هموطنمان مورد تبعیض قرار گرفته باشه، کاری را انجام میتیم که باید او مسئول باشه، تبعیض در امان باشه. مثلا باید کسایی که میخواد تبعیض دامن بزنه، چی در جامعه است، چی در خانواده است، چی در حکومت است، در هر جایی که سوال ما باید از خانواده آغاز کنیم، باید آگاهی داده شود. نباید تبعیض مابین اعضای خانواده باشه. مثلا فرض مثال میتیم، پدر هست، دو پسر داره، یک دختر داره، یا دختر داره پسر داره، یک شب دیگه است تبعیض قرار میده، یا یک شب بیشتر دوست می داشته باشه، یک کمتر دوست می داشته باشه، یک تبعیض در میان اونها به وجود می آید. ما آگاهی بدیم، مثلا در حکومت، در نهادها، در هر جایی که هست باید تبعیض باشه، آگاهی داده شود برای مردم، برای جامعه، برای سکتورهایی که هستن از تبعیض دست بردارن و همه را با یک نگاه، با یک چشم ببینن، تا اینکه یک اصلاحاتی بیاید. برداشت ما از تبعیض امیست که تبعیض چیزی بد است. تبعیض چیزی است که انسان در واقعیت از هر نگاه کم میآورد. نباید ما تبعیض داشته باشیم.
تبعیض‌های کوچک که در فضای خانواده و در آداب و رسوم محلی خود نشان می‌دهد با سهل‌انگاری برش برخورد شود و کم کم این نگاه تبعیض آلود در ذهن آدم ها حک بشود، چطور میشه کاکا جان؟ خنده میکنی کرده؟
من بیشتر از این که محتوای گپت گوش کنم، همین خنده و همین بند موندن از مرم. خیر است باشم، خیر است. چی گفتی؟ باش که کاکای دیدم و به تک نمیتونی.
نه، منظوری می بود که گاهی تبعیض کوچک که در فضای خانواده هست در آداب و رسوم محلی خود نشان میده، سهل انگاری میشه در برخورد با این تبعیض ها.
منظوری من ببیست.
من منظوری می بود و کم کم این نگاه های تبعیض آلود در ذهن آدم ها حک میشه و اون نفر به خودش اجازه میده که در امور کلان همین نگاه را داشته باشه.
والا گفتی موی بسا چرا نه؟
آزانت این کار باز اینجا جامعه دوچار یک مشکل کلانتر میشه.
اینه اینجاست که همه با فکر بشن که چه باید بکنن تا از این باز بیرون شون.
بله، به نظرتون امیره در افغانستان همه مردم حق نظر دارن، میتونن در همه امور عمومی پیشنهادات خود داشته باشن؟
والا من خو خبر ندارم، مگم این سوال رو باید از مسئولی پرسان بکنیم.
نه، به نظرتان آیا تمام کسانی که تخصص و مهارتی در کار دارن میتونن کارشناسان نظر خودشان در مورد یک مسئله؟
ایم نه.
آیا تمام مسئولان به کارشان آگاه و متخصص هستن؟
خود نه، خود معلوم دارست همه متخصص نیستن، ولی بخیر کم کم تخصص پیدا میکنن.
چقدر بعد کاکا جان؟ جان کاکا، جواب این پرسش ها نشان میده که جامعه افغانستان چقدر دچار تبعیض هست.
والا یه گپ خواست، مگرم خدا کنه که بخیر همی چکوریا پر شوه.
این چکوریا پر نمیشه.
میشه بخیر ای زای نزن سر فلک.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سنا هستم از مزار شریف. رسانه ها در کشور ما نقش بسیار مهم و مسئولیت پذیر در برابر تبعیض دارند، چون رسانه ها میتونن آگاهی دهنده باشند با نشر برنامه هایی در مورد برابری حقوق بشر و عدالت اجتماعی. میتوانن ذهنیت مردم را تغییر بدن، تبعیض برجسته یا پنهان میسازند. اگر رسانه ها جانبدارانه عمل کنند و فقط صدای یک گروه را بلند کنند، تبعیض بیشتر میشه. همو اگر صداهای مختلف را پوشش بدن به عدالت کمک میکنن. نقش سازنده یا تخریبی دارن. بعض رسانه ها ممکن است ناآگاهانه تبعیض قومی، زبانی یا جنسیتی را تشویق کنند، در حالی که وظیفه‌شان مبارزه با این موارد است. ایجاد فضا برای گفتگو، رسانه ها میتونن زمینه را برای صحبت صلح‌آمیز میان اقوام و گروه ها فراهم کنند و حس امپذیری را بین هم تقویت کنند.
خوشحالیم که در روی موج جوانی در کنار شما دوستان عزیز هستیم. این هفته با موضوع تبعیض با شما دوستان عزیز صحبت میکنیم و امروز از این میگیم که نقش علما و اهالی رسانه و فرهنگ در کم شدن تبعیض در جامعه افغانستان چی میتونه باشه. گپ و گفت ادامه داره دوستان عزیز، اما فعلا میخواییم همراه شویم با همکار گزارشگر ما جناب آقای علی نوری که در استان گلستان هستن. همه قسمی که شما میدونین پویش ایران جان و این بار نوبت استان گلستان. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای نوری و خیلی ممنون که امروز در کنار ما هستین.
بنده سلام عرض میکنم خدمتتون، تکرار میکنم و سلام و درود دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه موج جوانی.
خیلی ممنون از شما آقای نوری. شنوندای عزیز ما که در داخل افغانستان هستن تا حدود زیادی از شمال ایران آگاهی دارن، اما دلمون میخواد که از جاذبه های گردشگری شمال ایران برای شنوندای عزیز ما شما بیشتر بفرمایید تا اطلاعاتشون بیشتر شه. ممنون میشیم، بفرمایید.
خدمت عرض کنم استان گلستان بعد از اینکه از مشهد به سمت شمال حرکت میکنید، خراسان شمالی رو رد میکنید، اولین استانی که بهش وارد میشه استان گلستان، در واقع شمال شرقی ایران قرار داره. استان گلستان برعکس استانهای دیگه آب و هواش و قابلیت هایی که درش وجود داره اونو شبیه یک ایران کوچک کرده. یعنی ما همزمان شما در استان گلستان 4 تا فصل رو دارید، کوه رو دارید، دشت و صحرا رو دارید، جنگل و دریا رو کنار هم داریم با فاصله بسیار کم از هم دیگه. در کل جاذبه هایی که قابلیت دسترسی داشته باشه و مسافرای عزیز بتونن از اون دیدن کنن، ما 146 جاذبه هستش که در استان گلستان وجود داره.
بله.
از 146 جاذبه 84 تاش طبیعی و مبقیش تاریخی و فرهنگیه.
درست.
استان گلستان یه قابلیت خاص دیگه هم که داره اینه که جز استانهایی هستش که اقوام مختلف در کنار هم به خوبی در حال زندگی هستن و از جاذبه های دیدنی استان هم میتونیم از آبشارها مثل آبشار کبودگان، شیرآباد در خانببین و آقسو در گالیکش، آبشار دو آب در کردکوی و لوبه در گالیکش و آبشار زیارت در گرگان اسم بود و خیلی آبشارهای دیگه در استان. همونطور که گفت عرض کردم خدمتتون، ما ساحل دریای خزر رو هم داریم، سه شهر بندر ترکمن، بندر گز و گمیشانمون جزء شهرستانهای ساحلی هستن که در کنار دریای خزر هستن و در بندر ترکمن تنها جزیره شمالی کشور جزیره آشوراده قرار داره.
بله.
شما از سمت مشهد که وارد استان گلستان میشید از یک محدودی جنگلی وارد استان میشید که جز جنگل های هیرکانیست و سخت جهانی هم هست. پارک ملی گلستان یکی از نقاط دیدنی و طبیعی استان گلستان در کنار جاذبه‌های دیگه که خدمتتون عرض کردم بود. ما در کنار جاذبه تاریخی، جاذبه طبیعی، جاذبه تاریخی هم داریم، مثل برج گنبد کابوس که ثبت جهانی شده، بزرگترین بلندترین برج آجری شمال کشور هستش. بافت تاریخی شهر گرگان و گومیشان رو داریم که بافت تاریخی شهر گرگان به عنوان بزرگترین بافت تاریخی پویا و زنده ایران هست که مردم درش در حال زندگی هستن. مرکز تاریخی، محوطه‌های تاریخی هم داریم مثل خالد نبی در کلاله که داره قبرستان بسیار قدیمی و منحصر به فرد خودشه. در کنار این جاذبه های تاریخی ما امامزاده ها و مرکز زیارتی هم داریم مثل امامزاده نور، امامزاده آف امام در آزاد شهر و امامزادگان دیگه در سطح استان. ما علاوه بر برج گنبد در گنبد کابوس یه برج دیگه هم در برج تاریخی دیگه هم در استان گلستان وجود داره که در شهر کردکوی هست، در برج رادکان که در منطقه درازنو به سمت منطقه حفاظت جاده جهان نما قرار داره.
بله.
این گوشه از جاذبه های طبیعی و تاریخی استان گلستان بود. با توجه به حضور اقوام مختلف و وجود این جاذبه ها و با توجه به محصولات مختلفی که در استان گلستان هست و موضوعات مختلف مثل اسب ترکمن، پرورش شتر، ما 25 رویداد رو در سامانه ثبت رویدادهای کشور به ثبت رسوندیم که یکی از مهمترین این رویدادها که به شکل ملی و حتی بین‌المللی هست جشنواره اقواممون هست که امسال 17 دورش از 25 تا 28 آذر ماه همین ماه در شهر گرگان برگزار میشه که در اون از 30 استان مختلف و حتی کشورها بعد از کشورها مثل کشور قزاقستان درش حضور دارن و نسبت به ارائه صنایع دستی، هنرهای سنتی و آیین‌ها و آداب رسوم منطقه خودشون همه استان‌ها اقدام می‌کنن. این جشنواره زبان زد 17 دوره برگزار داره میشه، 17 دوره‌اش داره برگزار میشه. امیدوارم که شاهد حضور هموطنان عزیزمون و حتی عزیزانی که از کشورهای همسایه وارد ایران میشن استان گلستان به عنوان مقصدی باشه برای دیدن هم این جشنواره و هم جاذبه های دیدنی و تاریخی که عرض کردم خدمتتون.
درسته. خیلی ممنون از شما دوستان عزیز. ما صحبت های جناب آقای علی نوری کارشناس گردشگری در استان گلستان شنیدیم. تشکر میکنیم از شما که امروز در کنار ما بودین.
خواهش میکنم خانم میسوی. ممنون. متشکر.
تشکر. خداحافظ.
آی 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 جان آی 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 ام افتخار گلستانی بقیمی، ام افتخار شهر گرگان دلیمی. اگه دنیار آدم باز عاشق ایرانم، من افتخاره که بچه یه گرگانم. شه گلستان گمه، شاه ایران گمه، شهر گرگان گمه، جاده صد میران گمه، شالی کوبیر گمه، شهر گلگان گمه، جاده نارخونان گمه، شالی کوبین گمه، میدون کاخ گمه، شهر گلگان گمه، جاده نارخونان گمه. مدل پر درد و آروم نبونه خدا، مدل داری که با روشن نبونه حالا. که برس بدادم تا قد ندارم خدام، جوون هستم و آرزو دارم هلا. از دست تکی جان اسمای شهر ببینه، بهش بشی دل و ساده شهر ببینه. از دست تکی جان اسمای شهر ببینه، بهش بشی دل و ساده شهر ببینه. گلستان قربون ها دلبر ها دلبر، شهر گرگان قربون ها دلبر ها دلبر، نارخوران قربون ها دلبر ها دلبر، جاز آبشار قربون ها دلبر ها دلبر. بالا شهر قربون ها دلبر ها دلبر جاده گل شهر قربون ها دلبر ها دلبر آخ با این شهر قربون ها دلبر ها دلبر بچه جرجان قربون ها دلبر ها دلبر بچه جرجان قربون ها دلبر ها دلبر
عزیز همی لحظه ساعت 6:06 است به وقت افغانستان و براتون بگیم که در ادامه برنامه امروز انشالله اگر ارتباطمون برقرار شوه با یک دکتر افغانستانی ساکن در استان گلستان صحبتی خواهیم داشت با جناب دکتر هدایت حسین محصلی. ایشان در استان گلستان زندگی میکنن و اگه ارتباط با ایشان برقرار شوه حتما گپ و گفته جالب شنیدنی خواهیم داشت.
مویدی جان
بله
بچه‌م زیاد گپ زدی امروز.
کاکا
زیاد گپ زدی دیگه وای.
واقعا زیاد گپ زدم؟
بله من روی کسی مزاق ندارم دخترم دیدش سفید.
خوخه اینم دیگه گپ نمیزنم.
نه
ولی رادیو بی گپ خونه میشه کاکا جان. اینجا تلویزیون هم نیست که یک منظره یک موسیقی یک گل بلبل بعد پخش کنیم. من اگه چوب بشینم میچی دیگه شما ما
نه نه ما خودیم اینجا کاکای اینجا رای نزن. و بسیار گپ آوری گفتن دارم ایج منظره پنظرم لازم نداری.
بسیار خوب خیمت چوب شما گپ بزنی.
من گپ بزنم
چی؟
آخو مردم
نوی کاکا
مردم ای تو سیز
مردم
شما شنیدین چی گپ های خوب خوب در برنامه امروز زده شد؟ نظرتون چیست؟ چه راه کاری به فکرتان میرسه؟ یعنی تو کتابی هم گپ میزنم. من خود دلم از که از همینجا با چند نفر از منطقه خود یک گپ ها بزنم. یکیش ملا صاحب است بگم که خیلی هم مردم به ملا صاحب ها احترام دارن. دلیلش هم ایست بچم که امی قشر ملا و روحانی از خدا و کتاب خدا گپ میزنن.
بله.
و از یک طرف هم مسئولیت دارن که گپ حق با مردم بگوین. نفهمیدی؟
فهمیدم.
پس بهترین فرصت برای ای که در جامعه تبعیض نباشه ایست که از منبرها از مساجد به خوبی استفاده شود که مردم بفهمند در دور برشان چی گپ های اتفاق میفته. نفهمیدین؟
راست میگی فهمیدم کاکا جان.
فکرت بگی
نازن کاکا.
تبعیض یعنی رفتار ناعادلانه با انسان‌ها به خاطر ویژگی‌هایی که در اختیارشان نیست. بعضی اشخاص هست که ویژگی‌هایی که یک شخص مخواد در اختیارش نیست. مثلا گاهی اوقات تبعیض مثلاً قومیت است، مذهب است، جنسیت است، زبان است و همچنین موارد بسیار زیادی است که تبعیض به وجود میاد. و تبعیض چیزی است که جامعه را رو به تباهی میبرد و جامعه را رو به خطراتی بسیار زیاد میبرد. ما باید در زندگی خود در هیچ مورد باید تبعیض واقع نشویم و ما باید همه مورد را یکسان ببینیم و با همه مثل یک برادر، مثل یک هموطن و مثل یک انسان باید رفتار نیک و عادلانه داشته باشیم.
کاکا جان
فکرت رو بگی دخترم بایی
خوب است که ما هم شما رو اینجا داریم دمی برنامه کاکای با تجربه. بسیارم تو صمیمی و مردمی اختلاط میکنی کاکا جان.
زنده باشی بچه.
بیم که ما گپ ادامه بیتیم.
ادامه بیشه.
بله بیزو به محور موضوع امروز ما مربوط میشه دیگه. کاکا جان در آبادی شما حتما معلم ها هستن یا کسی که کار فرهنگی دارن. یا ممکن است کسایی دست کار رسانه داشته
هستن. آها
اینا هم خیلی نقش میتونن داشته باشن، به این خاطر که هم معلومات و دانش کافی دارن، هم بین مردم زندگی میکنن.
خیر ببینی
از مشکلات جامعه باخبر هستن.
باخبرن ها.
و میفهمن که یکی از مشکلات همین تبعیض است که خیلی ها دلشان به درد است از این ماشه.
آه امین گفت در دلم شیشت بشه. معلم صاحبا با شما هستم. معلم صاحبا ببخشین دیگه، لعن کاکای دمیتونست. او به خیرا مکتب و ساعتهای درسی فرصت خوبی است که به شاگردهایتان بگین که همه حق دارن در جامعه کار و تلاش کنن و حق زندگی مندگی داشته باشن، که اگر نگوین و کمکاری کنین سبا نگوین که کاکا خیرو نگفت. اینه بزرگتر شوان باز آدم های عجیب غریبی بار میاین همین بچه ها، اگر ممکن است همه چیز را برای خود بخواین. نه ما گفی من با معلم صاحباست دکتریم وی. اگه بچه ها را صحیح تربیه نکنه باز اون وقت میره که از چطا بیرون شده. فهمیدی؟
بله.
نه فهمیدی؟
چه فهمیدم. حالا
سلام علیکم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز. من محمد قاسم احدیار هستم، استاد انجینری ساختمانی و از پانتون کابل پانزه انجینری سیوال فارغ شده. به نظر من تبعیض و فساد 100% رابطه مستقیم با یک دیگر دارد. در جامعه ای که تبعیض زیاد است 100% فساد زیاد است و او جامعه ای که متعصب است افرادش نسبت به یک دیگر امکان نداره که در از او ما فساد به اصطلاح ریشه‌کن کنیم. پس اولین کار که ما میتونیم با مبارزه با فساد انجام بدیم این است که تبعیض و تعصب از ذهن خود و از ذهن جامعه خود برطرف کنیم. بعدش میشه که به سوی ازیب پیش بریم که با فساد مبارزه کنیم و فساد در جامعه ریشه‌کن کنیم.
دوستان عزیز در حالی که ساعت 6:12 است با وقت افغانستان، باز هم میریم با استان گلستان، اما این بار ارتباط داریم با جناب دکتر هدایت حسین محصلی، یکی از دکتران خوب سرزمین افغانستان که در استان گلستان زندگی میکنند. دوستان عزیز در بخش جوانگشت امروز میخواییم که شما ما را همراهی کنین تا صحبتی داشته باشیم با یک تن از فرهیختگان هموطن، همون قسمی که گفتم جناب دکتر هدایت حسین محصلی. همین لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار است با جناب دکتر و عرض سلام دارم خدمت ایشان و میخواییم که دکتر صاحب محصلی خودشان بیشتر برای ما و شما شنوندگان عزیز در رادیو دری معرفی کنن و بگوین که چه مصروفیتی دارن. دکتر صاحب سلام بر شما، بفرمایید.
منم عرض سلام دارم، ادای ادب و احترام
خواهش
بخیر عرض میکنم به محضر شما و همه شنوندگان برنامه قشنگ و زیبایی که دارید. من هدایت حسین محصلی هستم از کشور افغانستان و تحصیلاتم را در ایران به سرانجام رسوندم و مدرک دکترای فقه و معارف اسلامی با گرایش فلسفه دین دارم و الان به عنوان یکی از اساتید و استاد همکار در دانشگاه بین المللی جامعة المصطفی العالمیه
بله
مجتمع عالی مذاهب اسلامی در استان گلستان در خدمت جامعه فراگیر و دانشجویان علوم اسلامی از سراسر جهان اسلام هست.
خیلی ممنون از شما، تشکر. دکتر صاحب از مهاجرین عزیز ما که در استان گلستان ایران بود و باش دارن و از فعالیت‌های فرهنگیشان و سایر اقشار بر ما بفرمایید چگونه هست در استان گلستان؟
خب همونطوری که مستحضر هستید در واقع استان گلستان به عنوان یک از مراکز مهم تمدنی ایران و با خدمت تاریخی تقریبا 6000 ساله هست و از استانهای مرزی و تاریخی است که مملوی از برکات و نعمات خداوندی است.
بله.
به گونه ای که در هر فصل از سال میتوان 4 فصل را مشاهده کرد و این استان با شاخصهای تمدنی روشنی که دارد نمونه روشنی از همزیستی مسالمت آمیز و تعامل سازنده با مهاجران عزیز در این استان و به خصوص افغانستانی هاست.
بله.
افغانستانی ها البته توجه دارد که تنها یک پدیده جمعیتی صرف نیست، بلکه یک جزء فعال و مؤثر در اقتصاد، فرهنگ و جامعه محلی این استان میتونه باشد، که اگر اجازه باشد من به نمونه های از این نقش اشاره بکنم.
خواهش میکنم.
من مثلا از نظر اقتصادی شما میدونید که مهاجران در بخش های حیاتی استان نقش مکمل و تقویتی ایفا میکنند. مثلا در بخش کشاورزی که ستون فقرات است، باز از دوستان مهاجرین افغانستانی در برداشت مثل پنبه و عرضم به حضورتون چیدن مرکبات باغات و در فصل اوج کارها باز به عنوان نیروی کار مهاجر جبران کمبود نیروهای محلی را دارند و در این کار اقدام به تولید و کمک و همکاری می نمایند. و همچنین شما در بخش ساختمان باز مهاجران افغانستانی در پروژه های احداث های شهرهای مسکونی جدید در گروان نقش فعالی را دارند و در این زمینه می تواند نیروهای مکمل کار برای دوستان استان و برادران انصار و ایرانی ما در این استان باشد. و حتی شما در بخش خدمات هم ما حضور مهاجرین افغانستانی را در بازار مشاهده میکنیم. مثلا شما میبینید در مغازه ها یا کارگاه های خرد و کلانی که وجود دارد بازم مهاجرین افغانستانی در اینجا نقش دارند و چه بسا برخی از مهاجرین افغانستانی و عنوان کارآفرین در این استان حضور دارند. مثلا خانم ها و خواهرهایی را ما میشناسیم که با خواهران ایرانیشون کارگاه های مشترک را احداث کردند و با این کارگاه مشترکی دارن تقریبا برای 30 نفر کمتر یا بیشتر ایجاد اشتغال کردند. پس در واقع مهاجرین افغانستانی در استان گلستان صرفا یک آمار جمعیتی نیست، بلکه نقش فعال سازنده ای را هم در این زمینه دارن ایفا میکنن. در حوزه تعامل فرهنگی و اجتماعی هم ما حضور پررنگ این مهاجرین را ما داریم میبینیم. نمونه هایشون را ما در مناسبت های مذهبی مانند محرم، عید فطر و عید قربان که در واقع این مراسم ها یک مراسم های عمومی و از شعایر اسلامی کشورهای اسلامی و مردم مسلمان هست، باز ما میبینیم که مهاجران افغانستانی در کنار همسایگان ایرانی خود در برپایی و نقشی در همچون مراسم های دارن و دارن نقش ایفا میکند. در حوزه آموزش بازم همچنین چیزی وجود دارد. ما میبینیم مثلا بچه های مهاجرین افغانستانی در کنار بچه های ایرانی در یک مدرسه، در یک محل آموزش در کنار همدیگر نشستن و در کنار همدیگر قرار دارند. پس به طور کلی ما میتوانیم بگوییم که در واقع مهاجران افغانستانی در کنار دوستان ایرانیشون مراودات فرهنگی و علمی و حتی اقتصادی بسیار خوبی را در کنار همدیگر دارند و با توجه به این که استان گلستان در بخش تمدنسازی تاریخیشون و همونطور که از تنوع طبیعت زیبا و خوبی برخوردار هست، ما تنوع مذهبی، تنوع قومی و تنوع ملیتی ها را ما در اینجا مشاهده میکنیم و نقشایی که مهاجرین افغانستانی الحمدلله نقشای مثبت داشتند نمونه‌های را خدمتتون عرض کرد.
بله، خیلی ممنون از شما جناب دکتر کیق، خوب و کامل بر شنوندای عزیز از همزیستی مهاجرین و مراودات فرهنگی در بین مردم ایران و افغانستان توضیح دادیم. دکتر صاحب، این هفته در ادامه پویش ایران جان استان گلستان ایران معرفی میکنیم. از نظر جناب علی که یک مهاجر افغان هستین، جاذبه های تاریخی و فرهنگی ای استان چطور است و چه تعریفی شما از زیبایی استان گلستان دارین؟
بله، خب همونطوری خدمتتون عرض کردم، ما در واقع در عین حال که تنوع طبیعتی رو ما در استان گلستان به خوبی مشاهده میکنیم، مثلا میبینیم به گونه‌ای که در هر فصل از سال ما همون 4 فصل را در استان گلستان میبینیم.
بله.
و این زیبایی تنها اختصاص یا این تنوع اختصاصی به بحث طبیعت یا جغرافیای خاصی نداره، بلکه ما همین تنوع و زیبایی ها را عرضم با حضورتون که در خدمت تاریخی در استان گلستان باز ما میبینیم که در بخش تاریخیش میتوانم اشاره کنم مثل برجه های تاریخی که در استان گلستان وجود دارد و دوستانی که به دنبال دانستن مسائل تاریخی هستن میتونن تشریف دارن برجه های تاریخی رو ببینند. ما مدارس قدیمی متعدد و گوناگون با سابقه تاریخی بسیار درخشانی رو در استان گلستان داریم میبینیم و همچنین مثلا مشاهد مشرفه امامزاده های قدیمی در اینجا وجود دارد و عرضم با حضورتون که تپه های باستانی و غاره های باستانی هم در استان گلستان وجود دارد و ییلاک ها و در این حال روسته های بسیار تاریخی با اون بافت های تاریخی که وجود دارد و معمار های تاریخی که وجود دارد باز ما در استان گلستان اینها رو ما داریم میبینیم. و همینطور شما وقتی در استان گلستان تشریف بیارین با وجود آیین ها و مراسم های گوناگون که در واقع منشأ و خواستگاه تاریخی قومی دارد، تاریخی مذهبی دارد، تاریخی طایفی دارد، باز ما در استان گلستان به زیبایی و خوبی اینها را مشاهده خواهیم کرد و صنایع دستی و سوغات محلی که در استان گلستان وجود دارد باز در واقع اینها بر اون زیبایی و تنوع استان گلستان می‌افزاید. گوش های محلی دارد. ما اگر فرصت باشد اشاره کنم به قومیت های مختلفی که در استان گلستان وجود دارند.
خواهش میکنم بفرمایید. بله،
ما در استان گلستان اضافه بر این که تنوع مذهبی را داریم، ما تنوع قومیتی متعدد از دوستان ایرانی اضافه بر اون که در واقع قومیت های مختلفی از مهاجرین افغانستانیم بر این تنوع افزوده. ما مثلا ترک ها را در استان گلستان داریم، اقوام ترکمن رو باز ما در افغانستان داریم که تفاوت البته بین ترک ترکمن وجود دارد. ما قزاق‌ها رو داریم، بلوچ‌ها رو داریم، فارس رو داریم، سیستانی رو ما داریم، مازنی رو داریم. یعنی در واقع این تنوع قومیت‌های مختلف بر زیبایی تنوع‌های مذهبی می‌افزاید و هر دو تای اینها بر تنوع فرهنگی و گویش‌های محلی این استان را بسیار زیبا و برجسته کرده است.
بله، تشکر میکنم از شما جناب دکتر هدایت حسین محصلی که امروز در برنامه روی موج جوانی و در بخش جوانگشت در کنار ما بودین. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. تا سلام دیگر، خدا نگهدارتون.
زنده باشین. خدا نگهدارتون.
خدا
دارم لالا، عزیز جانم لالا، رفیق با وفا مهربانم لالا، مرا میگی چی میتونی برایم لالا، جان خود را فدایت میتوانم لالا، لالا 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 جوان دلبر لالا، لالا 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 رفیق سنگر لالا، در بین مردم های این زمان لالا، حساب میشن سر جان برادر لالا، لالا 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 تو شیرینک لالا، شوم لالای کلانم لالا، رفیق راز دارم پشتیبانم لالا، خدا عمرم به تک زنده باشم لالا، خاکگی های تن جبران بتانم لالا، لالا 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 رفیق دورم لالا، لالا 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 مرد غرورم لالا، همیشه میگذری از تقصیر ما لالا، مرد بخشنده و لالای صبورم لالا، لالا 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 ای جگرک لالا،
چشمان سیاحت را به نازم لالا قد سر به روانت را به نازم لالا شدم مفتون دیدار جمالت لالا همان طرز نگاهت را به نازم لالا 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 قربان نام لالا 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 جانم فدای لالا بیا چکر برم با باقی بالا لالا بیا چکر برم با اندی بالا لالا 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 تو شیرینه که لالا 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 اکتر و ککی لالا 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 تو شیرینه که لالا.
خب آهنگ لا 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 با صدای شرافت پروانه، امیدواریم که خوشتان آمده باشه. ای کاکا خیرو هم بدون خداحافظی رفت. اقدر تعریف کردیم آخرم یک خداحافظی نکرد از مو شما برامادم اون تو رفت. خاکو بشکو. بین دوستان عزیز، 5 دقیقه ای که فرصت داریم تا آخر برنامه باز هم در رابطه با موضوع برنامه صحبت کنیم، نقش رسانه ها در از بین بردن تبعیض. عزیز، رسانه ها به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای ارتباطی و آگاهی بخشی نقش اساسی در شکل دهی به افکار عمومی و هدایت جامعه و سمت الگوهای مثبت رفتاری دارند. در جوامع مدرن آسیب های اجتماعی مثل اعتیاد، خشونت، بی اخلاقی های اجتماعی، نابرابری و بسیاری از ناهنجاری های دیگر چالش های بزرگی محسوب میشن که اگر مدیریت نشوند پیامدهای جبران ناپذیری برای جامعه دارند. رسانه ها میتونن با تولید محتوای هدفمند، آگاهی بخشی، ترویج ارزش های اخلاقی و نقد سازنده در کاهش آسیب ها تاثیرگذار باشن. فلان رادیو تمام گزارشگرش از فلان قوم است. فلان رسانه با مشکل مردم فلان ولایت نمیپردازه به این دلیل که اونا را از خود نمیدانه. فلان کارشناس متعصبانه با مسائل برخورد میکنه. میبینین؟ وقتی یک رسانه راه کج ببره بسیار فرق میکنه با کج رفتن یک نفر. برد رسانه خیلی زیاد است. در آن واحد میلیون ها نفر او رسانه را میبینن یا مشنون و اگه کار درستی هم انجام بده باز تعداد کثیری او را میبینن و مشنوند. مثلا کار رسانه‌ای درباره بدیهای تبعیض در جامعه است یا درباره ریشه های تبعیض در جامعه و پرداختن به درمان بیماری تبعیض در جامعه، خب این خیلی میتونه راهگشا و مثبت باشه. ای بود گفتنی های امروز که تقدیم شما شد. امیدواریم که از شنیدن برنامه امروز و بخش مختلف که تقدیمتان شد لذت برده باشین. دوستان عزیز، تا پایان این هفته موضوع ما در روی موج جوانی تبعیض است. امروز در کنار شما بودیم، پیامکایتان را خواندیم، صدای گرمتان را شنیدیم، با هم درباره نقش علما و فرهنگیان و اهالی رسانه درباره تبعیض صحبت کردیم. اما فردا از راه‌های عملی مبارزه با تبعیض باز هم با شما صحبت خواهیم کرد. تشکر که مثل همیشه در کنار ما هستین. تا فردا مراقب خودتان باشین و خداوند یار و نگهدارتان.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده و... آمریکا از مدت ها به طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز هم خدمتتان رسیدیم، دوشنبه عبدالقوس 1404، با تقدیم برنامه انعکاس. نگاهی داریم به رخدادهای مهم روز، حدوداً 30 دقیقه خدمتتان هستیم. آدرس سایت ما parsuday.ir/dari، در فضای مجازی هم @ رادیو دری مشهد. امروز هم دوستان عزیز موضوعات مختلف را به بحث خواهیم گرفت. نخست نگاهی داریم به عناوین مهم برنامه امروز. برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری در مشهد با حضور فعالان این حوزه. و ابتکار بنیاد خیریه افغانستانی برای حمایت از باغداران و شاگردان مکاتب. در آستانه فرارسیدن هفته پژوهش و فناوری با شعار محوری سرمایه گذاری در تولید با پشتوانه پژوهش و فناوری، 26 نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری مشهد از 18 تا 21 قوس با حضور بیش از 100 واحد فناور در محل نمایشگاه بین المللی مشهد در قالب دو سالن عطار و خلیج فارس برگزار می شود. سرپرست پارک علم و فناوری خراسان رضوی در این زمینه گفت برنامه ریزی شده تا نمایشگاه در این بازه زمانی از ساعت 10 صبح تا 19 عصر پذیرای بازدید کنندگان باشد. جواد صفایی با بیان اینکه در نخستین روز رویداد از دستاوردهای برتر فناوری خراسان رضوی رونمایی خواهد شد، اظهار داشت بیش از 5000 متر مربع در قالب دو سالن به شرکت‌ها اختصاص یافته و تلاش می‌شود تا در متن رویداد بخش دولتی و شرکت‌های خصوصی حضور متوازنی داشته باشند. سرپرست پارک علم و فناوری خراسان رضوی گفت این نمایشگاه در 7 بخش صنایع خلاق فرهنگی، آب و محیط زیست، برق و الکترونیک، تجهیزات پزشکی و سلامت، انرژی، اقتصاد دیجیتال و صنایع غذایی برپا خواهد شد. صفای افزود همچنین کارخانه ها و صنایع بزرگ خراسان رضوی دفاتر تحقیق و توسعه خود را در قالب غرفه های مجزا برپا خواهند کرد. وی گفت برای برپای نمایشگاه از تشکل‌های مختلف نیز کمک گرفته شده است و از انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان استان گرفته تا اتاق بازرگانی خراسان رضوی به عنوان متولی اصلی اقتصاد استان همه پای کار خواهند بود. گفتنی است که در نمایشگاه مربوط به هفته پژوهش و فناوری مشهد بخش بین الملل هم در نظر گرفته شده که همکار ما خانم غزل حسینزاده گفتگویی کرده با شهزاده حسین حیدری مسئول بخش بین الملل و مسئول غرفه افغانستان این نمایشگاه و در ابتدا از وی در مورد این بخش بین الملل پرسیده است.
ضمن ادب و احترام خدمت همه بزرگواران، همه شنوندگان و همه مردم عزیز و گرانقدر افغانستان و مردم فهیم و عزیز ایران. نمایشگاهی که در پیش رو داریم نمایشگاه پژوهش و فناوری ولایت خراسان هستش که هر ساله در مناسبت هفته پژوهش و فناوری در کشور برگزار میشه. در خراسان هم همینطور این نمایشگاه دایر میشه به همت نهادهای علمی پژوهشی و پوهنتون‌ها، مراکز رشد و مراکز دانش‌بنیان و فناورانه و همینطور مؤسسات و مراکزی که مرتبط هستن با حوزه‌های علوم و پژوهش خب شرکت میکنن و در این نمایشگاه رو عرضم به خدمتتون که از سطح دانش آموزی که آموزش پرورش باشه تا سطح دانشگاهی و همچنین مجموعه‌های مرتبط با حوزه دانش‌بنیان، یعنی مجموعه‌های پل‌ها و بازوهای اقتصادی، اینها میان شرکت میکنن تا ظرفیت‌های خودشون رو، فرصت‌هایی که دارن رو عرضه کنن برای بینندگان. در ادامه موضوع یک بخشی که اخیراً از سال گذشته به پیشنهاد و دوستی که خدا کرد به دوستان و به ما این یک ایده مطرح شد و پیشنهاد دادیم که پاویون بین‌المللی در نمایشگاه ایجاد بشه تا ظرفیت‌های حوزه بین‌الملل هم در نمایشگاه دیده بشه. این ظرفیت‌ها هم ملیت‌هایی هستن که در ساکن خراسان هستن، علاقه‌مند هستن به ورود در نمایشگاه و ارائه ظرفیت‌های علمی پژوهشی در همه حوزه‌ها و هم از آن می‌خوام دستگاه‌های مرتبطی که در حوزه بین‌الملل دارن فعالیت می‌کنن، معاونت‌ها و اداره‌هایی که در حوزه بین‌الملل از دانشگاه‌ها تا مراکز سازمان‌هایی که در حوزه بین‌الملل دارن فعالیت می‌کنن و برنامه و محتوا دارن، این پاویون بیاد با حضور اونها شکل بگیره که الحمدلله سال پیش هم استارت قضیه زده شد و این پاویون فعال شد و امسال الحمدلله پررنگ‌تر و مضاعف‌تر از سال پیش ما حضور مجموعه های مختلف رو در این پاویون داریم.
بله جناب حیدری، از افغانستان امسال طبق برنامه‌ریزی هایی که انجام شده قراره که یعنی غرفه افغانستان چه برنامه هایی داشته باشه، چه خدماتی به بله. کسانی که حاضر میشن در این نمایشگاه ارائه بده؟
از خدمتتون که از جمله کشورهایی که در این پاویون حضور دارن کشور از جمله افغانستان هست. خودتون مستحضر، ما تقاضا دادیم و درخواست دادیم که از کشور از جمله افغانستان اساتید پوهنتون ها اونهایی که علاقه‌مند هستن و الان اگر صدای ما را میشنوند انشاءالله نمایشگاه از 13 یعنی فردا بعد از ظهر تا 21 جمعه بعد از ظهر نمایشگاه دایر هست. اونهایی که امکان دارند و میتونند به نمایشگاه شرکت کنند حتما حضور پیدا کنند. از همشون دعوت میکنیم، اساتید پوهنتون ها، هیئت علمی ها، رؤسای دانشگاه ها، مراکز نوآوری علاقمند هستند با حوزه پژوهش فناوری آشنایی بیشتری رو داشته باشند و ارتباط گیری بکنند در این نمایشگاه شرکت کنند. افغانستان هم ما یک فراخوانی رو دادیم در بنیاد نخبگان و استعدادهای برتر مهاجران افغانستان، دوستان رو دعوت کردیم و همه عزیزان رو که هر کسی علاقمند هست در این نمایشگاه شرکت کنه، از اساتید دانشگاه، تحصیلکنندگان حوزه دانشگاهی و آکادمی، افتخار آفرینان حوزه ورزش، افتخار آفرینان حوزه قرآنی و حوزه های دیگه مهاجرین که هر کدوم به نحوی افتخار آفریدن در حوزه های مختلف، ما دعوت کردیم که آثار خودشون رو به ما اعلام کنن و به دبیرخانه ارسال کنن و بعد از بررسی ما در نمایشگاه انشاءالله عرضه خواهیم کرد.
فکر میکنین که فعالان علمی دو کشور، چه ایران چه افغانستان، چگونه میتونن از ظرفیت های این نمایشگاه استفاده های بهتر و بیشتری داشته باشن؟
یقینا با هم افزایی، یعنی وقتی که ما یک فعال افغانستانی رو دعوت کنیم بیان تو نمایشگاه یا خودشون تشریف بیارن و با پاویون ارتباط بگیرن، از این طرف هم دوستان و بزرگواران ایرانی ما همینطور، یقینا با یک نشست بی تو بی و معرفی ظرفیت ها و یک همافزایی یقینا به خیلی از دستاوردها خواهند رسید. هم به لحاظ حوزه‌های شما، این حوزه‌های خیلی نیاز ضروری ما هست در افغانستان، حوزه پزشکی هست و بعد حوزه کشاورزی هست. دوستانی که فارغ التحصیل هستن، تخصص دارن، ایده دارن، خلاقیت دارن، اینها اگر کنار هم دیگه بشینن یقیناً ظرفیت‌های هر کدوم از اینها کنار هم قرار بگیره مضاعف خواهد شد، میتونن به راحتی کمک بشن برای هم دیگه، به اضافه اون دستگاه و اون مجموعه اقتصادی که بتونه اینها رو کمک کنه تا و اون پروژه ها و فناهاشون بتونن به راحتی انشالله اجرا بشن. یقینا این همفضایی و بی تو بی ها خالی از دوست نیست و ما انشالله که برنامه اینه که این فرصت رو مهیا کنیم، علاقمندانی که دوست دارن نشست های بی تو بی داشته باشن و بتونن ظرفیت های خودشون رو محک بزنن، ظرفیت های مخاطب رو محک بزنن و بتونن این دو رو با هم ادغام کنن تا به اون ایده و دستاوردی که مد نظرشون هست انشالله برسن رو زمینه‌شون رو فراهم کردیم. اگر عزیزی نیازمند این حوزه هستش، ما در خدمتشون هستیم، در کار می‌ریم.
بله، همونطور که خود شما هم در بخش از صحبت‌ها خود اشاره فرمودین و از اونجایی که شعار این نمایشگاه هم همین سرمایه‌گذاری در تولید با پشتوانه پژوهش و فناوری هست، فکر می‌کنیم چه ظرفیت‌های اقتصادی افغانستان یا حالا دانشجویان دانش آموزانی که در این نمایشگاه شرکت می‌کنن میتونن چه ظرفیت‌های اقتصادی داشته باشن برای سرمایه‌گذاران در بخش تولید؟
اولویت ما حضور دانشجویان و تاریخچگان افغانستانی است، چه اونهایی که در حوزه های ارزان خدمت فناورانه ظرفیت دارن، که اونهایی که در حوزه ادبیات و حوزه حتی هنر ارزان خدمت ظرفیت دارن. اینا وقت نمایشگاه بیان یقینا با اون در فضای جدیدی قرار گرفتن یا در فضایی که فضای کاربردی و اجرایی و ملموس هست وقت قرار بگیرن، یقینا ارتباط گیری میتونن بکنن و از بقیه غرفه ها میتونن ایده بگیرن. خب یکی از ایده هایی که تو اکثر غرفه ها و توی نمایشگاه ها میاد مطرح میشه جذب سرمایه گذاره. به جذب سرمایه‌گذاران حالا هم برای دوستان ایرانی هم برای افغانستانی میتونه خیلی موثر باشه در پیشبرد طرح‌ها و برنامه‌هاشون. این حوزه یکی برای دوستان افغانستانی که از افغانستان اگر تمایل داشته باشن بیان ایران، یا دوستان افغانستانی که اینجا آمدن دوره‌های تحصیلی رو سپری کنن و برگردن افغانستان، اینها با این ارتباط گیری یقینا میتونن طرح‌های پیشرویی که دارن یا طرحی که در حال اجرا دارن با ارتباط گیری با هاویون سرمایه گذاری. ما در نمایشگاه یک پاویون دیگری هم وجود داره که کمک به ارزان به خدمتتون که طرحهای خلاق و فناورانه است. خب یقینا با ارتباط گیری با اون قسمت هم، یعنی ادغام دو تا ظرفیت، میشه خیلی از طرحها رو انشاءالله دستان به سمت افغانستان هم برد. و نکته خوبی این که حالا ما نمایشگاه افغانستان هم انشاءالله که در افغانستان برگزار بشه، خب یقینا این قضیه سمت افغانستان و دوستانی که در افغانستان هستن باید بهشون توجه کرد که اون هم یقیناً یک نمایشگاه جامع کاملی باشه که همین ظرفیت‌هایی که داخل ایران هست هم شاید علاقمند باشن در افغانستان سرمایه‌گذاری کنن. این لازمش اینه که ارتباط گیری در ایران و دوستانی که در افغانستان هستن در حوزه‌های آکادمیک ارتباط با دوست کشورهای همسایه بگیرن تا بتونن جذب سرمایه‌گذار برای پروژه‌های دانش‌بنیان و فناوران در افغانستان داشته باشن. خب این نمایشگاه میتونه شروعی برای این قضیه باشه که این مقدار جدی‌تر به موضوع بپردازن.
خب گفتگوی بود با شاهزاده حسین حیدری، مسئول بخش بین الملل و مسئول غرفه افغانستان نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری در مشهد. همچنان خدمتون هستیم با ادامه برنامه انعکاس. اداره پناهندگان ملل متحد و سازمان بین المللی مهاجرت در گزارش مشترک اعلام کرده اند که طی حدود دو سال گذشته 1,800,000 مهاجر افغانستانی از پاکستان به افغانستان بازگشتند. این دو نهاد از پاکستان خواستند مهاجران افغانستانی نیازمند حمایت را از طرح اخراج اجباری خارج کنند. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل در گزارش خود این موضوع را بیشتر بررسی کرده، با اتفاق بشنویم.
اداره پناهندگان سازمان ملل و سازمان بین المللی مهاجرت با نشر یک گزارش مشترک اعلام کرده که از 15 سپتامبر 2023 تا 29 نوامبر 2025 1.8 میلیون نفر از پاکستان به افغانستان بازگشتند. این دو نهاد مرتبط با سازمان ملل متحد در گزارش خود با ابراز نگرانی از تشدید اخراج مهاجرین از پاکستان از حکومت آن کشور خواستند تا افغانهایی که نیاز به حمایت‌های مشخصی دارند را از طرح اخراج اجباری بیرون کند. در گزارش مشترک این دو نهاد آمده در مجموع از 15 سپتامبر 2023 تا 29 نوامبر سال 2025 1,824,061 نفر بازگشتند. در دوره گزارشدهی 23 تا 29 نوامبر 3,207 افغان بازداشت و توقیف شدند. از مجموع بازداشت ها و توقیف ها در این دوره 88% را دارندگان کارت ACC و اتبای بدون سند و 12% را دارندگان کارت POR تشکیل می دادند. 61% بازداشت ها در ایالت بلوچستان، 19% در پایتخت اسلام آباد و 13% در ایالات پنجاب رخ داده است. عبدالهادی فرهنگ آگاه مسائل اقتصادی در این باره میگوید.
نهادهای بین‌المللی میتونه کمک کنه در داخل افغانستان، کمک بکنه در داخل افغانستان. یک دیتابیسی مهاجرتی از طریق یونیسیار و وزارت محترم مهاجرین برای زیاد نظر گرفته شد و کمک های اضطراری که است برای زیاد برای فیلن کمک صورت بگیره. بعدا میتونن به اساس یک زمین سازی برای وزارت کار امور اجتماعی در نهادهای مختلف و جلب کمک و جلب یک امران معاش در زمینه کاری برای زیاد ایجاد شد و یا عرفه های مختلف در اونجا آموختن و میتونن در مو عرفه ها از استفاده مفید صورت بگیره. خود فن و عرفه هایی را که در خارج آموختن برای افغانستان اکثر مایه ملی است، اکثر مایه بزرگ است، در صورتی که خوب مدیریت شود میتونه نتایج مثبت داشته باشه و جامعه جهانی میتونه در این زمینه کوشش بکنه که یار از فنونی که آموختن دمو فنون دمو بخشه به اساس عرفه هایشان کمک شود، یک چتر حمایتی کوچک ایجاد شود یا میتونن در او غلطک بفتن و کارهای خوبی را انجام بدن.
از سوی هم شماری از فعالین حقوق مهاجرین از جمله مرتضی مطهری از دولت پاکستان می‌خواهند بازداشت و اخراج افغان‌هایی که نیاز به حمایت دارند را متوقف کند. به باور این آگاهان برای جلوگیری از بحران انسانی در کشور همکاری نهادهای بین‌المللی و جامعه جهانی با مهاجرین عودت کننده در افغانستان مهم است.
متاسفانه قربانی سیاست نادرست پاکستان امروز مهاجران افغانستان قرار گرفته. پاکستان فکر میکنه که فشار آوردن بالای مهاجران خواسته هایشان امارت اسلامی قبول میکنه که یک موضوع نادرست است و نباید پاکستان به عنوان ابزار سیاسی از پاکستان از مهاجران استفاده بکنه.
سازمان ملل متحد چندی پیش در گزارشی گفته بود شمار مهاجرین بازگشته به افغانستان از سپتامبر 2023 تا کنون 10% به جمعیت افغانستان افزوده است. گفتنی است نهادهای بین المللی امداد رسان همواره نسبت به کاهش بودجهشان برای کمک رسانی به افغانهای نیازمند هشدار دادند و گفتند با توجه به افزایش روزافزون سطح نیازمندی ها در افغانستان قادر نیستند برای همه افراد نیازمند در این کشور کمک رسانی کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان.
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش ها و تحلیل های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
گذرگاه مرزی اسپن بولدک چمن در جنوب افغانستان که در پی درگیری‌های مسلحانه شام جمعه گذشته بین مرزبانان پاکستانی و افغانستانی بسته شده بود، دیروز دوباره بر روی مهاجران بازگشت کننده به افغانستان گشوده شد. دعوت می‌کنم گزارش همکارم محمد آصف شینواری را در این زمینه بشنوید.
گذرگاه اسپن بولدک در ولایت قندهار بعد از گذشت 24 ساعت دوباره بر روی برگشت خانواده های مهاجران افغان بازگشایی گردید. مقامات محلی در ولایت قندهار گفته است که این گذرگاه در نتیجه برخورد نظامی بین مرزبانان افغانستان و پاکستانی از روز شنبه مسدود شده بود که از جانب پاکستان بعد از گذشت 24 ساعت دوباره برای برگشت خانواده های مهاجران افغان که پاکستان قصد اخراج اجباری آنها را دارد بازگشایی شده و روزانه صدها خانواده از این گذرگاه به کشور برمیگردند. گذرگاه اسپن بولدک شب جمعه گذشته در نتیجه درگیری مسلحانه بین مرزبانان افغانستان و پاکستان که در این درگیری به گفته حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان به شمول یک نظامی افغان 5 تن کشته شده بودند و 5 فرد ملکی دیگر شامل زنان جراحات برداشته بود، مسدود شده بود که دوباره بازگشایی گردید.